بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این بحث نسخ تلاوت، یکی از اشکالاتی که ما بر علمای اهل سنت داریم این است که اگر یک چنین چیزی نسبت به قرآن کریم واقع شده، پس چرا در سیره نبوی هیچ نشانی از این معنا وجود نداره؟ اگر شما قائلید به این که بعضی از آیات شریفه قرآن نازل شده و بعد از مدتی تلاوت او نسخ شده اما حکم او باقی مونده، خب لازم بود که پیامبر این رو برای مردم تصریح میکرد. پیامبر صلوات الله علیه که نسبت به حفظ قرآن و رسوندن آیات شریفه قرآن به مردم اصرار و اهتمام بسیار زیادی داشت، چطور میشه که اگر یک آیه رو به مردم رسونده باشه اما اگر اون آیه تلاوتش نسخ شده باشه، بعداً نسخ تلاوتش رو به احدی بیان نکرده باشه؟ آیا این عنوان نسخ تلاوت یک عنوانی نبوده که افرادی حالا یا براشون اشتباه شده یا روی اجتهاد شخصی خودشون؟ اون چه که در کتب اهل سنت وجود داره، تمام مواردی که میگوین عنوان نسخ تلاوت داره، در هیچ کدامش استناد به پیامبر نشده. به عنوان یکی از صحابه میان نقل میکنن و خودمون صحابی یا دیگران استفاده نسخ تلاوت کردن. از خود این یه مطلب بسیار مهمیه که ما در مقابل اونها، حالا در بحث ویروس روشن کردیم، طبق اون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که اساسا نسخ تلاوت با خود قرآن کریم منافات داره، مخالفت قطعی با خود قرآن داره. اشکالی که امروز داره این است که با سیره نبوی هم مخالفت داره. در هیچ کجا حدیثی از پیامبر مبنی بر این که یک آیه‌ای از آیات شریفه نسخ تلاوت در او شده ما نداریم. اینجا باز اشاره کنیم، اهل سنت بعضی از روایاتی رو دارن که اونم از پیامبر نیست، بعضی از روایاتی رو دارن که باز میخوان به اونها استدلال بکنن در مسئله نسخ تلاوت. یکی از اون روایات این آیه شریفه 238 بقره است: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی. در صحیح مسلم در جلد اول در صفحه 438 مسلم عن شقیق ابن عقبه عن البراء ابن عازب نقل میکنه که برا گفت نزلت هذه الآیه حافظوا علی الصلوات و صلات العصر. برا گفته اول آیه اینطور بوده که در نمازها مراقبت و محافظت کنید و نماز عصر. فقرأناها ما شاء الله، ما زیاد آیه رو اینطور خوندیم. ثم نسخها الله فنزلت حافظوا فبله فنزلت حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی. بعدن که آیه نازل شد آمد به جای صلات عصر صلات وسطی گذاشته شد. فقال رجل کان جالسا عند شقیق له، یه مردی که در نزد شقیق نشسته بود گفت یه ازن صلات العصر، آیا این صلات وسطا همون صلات عصره؟ فقال البرا قد اخبرت که کیف نزلت، من به تو خبر دادم که این آیه تو نازل شده. و کیف نسخها الله، چطور خدا نسخ کرده؟ و الله اعلم، این که آیا صلات وسطا همون صلات عصر یا غیر از اون، این رو خدا آگاهه. خب ببینید، یکی از مواردی که استدلال کردن برای نسخ تلاوت، این عرض می شود موردی است که در حق این خبری که در صحیح مسلم آمده، برا میگه این آیه اول حافظ و علی الصلوات و صلات العصر بوده، بعد شده بر صلات الوسطا. آیا میشه به این حدیث استدلال کرد برای عرض میکنن که نسخ، یا اینکه این حدیث دلالت بر نسخ تلاوت نداره؟ اشکال اول این است که ما مکرر گفتیم همه بزرگان فرمودن، خود اهل سنت هم قبول دارن، برای اینکه یه آیه جزء قرآن هست با خبر واحد نمیتونیم اثبات بکنیم. اینجا فقط ناقلش برای کسی دیگه‌ای نگفته. این بخواد بگه قبلا ما مدتی آیه رو میخوندیم حافظو علی الصلوات و صلات العصر. خب این که خبر واحد، خود شما اهل سنت هم قبول دارید که با خبر واحد قرآنیت قرآن و قرآنیت کلام اثبات نمیشه. این اولا. ثانیا، وقتی که ما دقت میکنیم اینجا یه مقداری مسئله مخلوط شده. در اصل آیه همین طور بوده، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، اما در زمان پیامبر خود پیامبر تفسیر فرموده صلات وسطا را به صلات عصر. اون وقت این برا تفسیر رو به جای خود آیه اشتباه گرفته، این فکر کرده که اون چی که پیامبر قبلا تفسیر فرموده بوده اون به عنوان آیه بوده و بعد نقش شده، لذا این و صلات العصر به عنوان تفسیر این آیه بوده، نه به عنوان آیه‌ای که خودش نازل شده باشه. ثالثاً توی این روایت نداره که پیامبر آمد فرمود این آیه ناسخ اون آیه است. نسخی از قول پیامبر نیست، خودش برداشتش این چنین بوده و چه بسا برای او مسئله مشتبه بوده. اون وقت در این قضیه روایات زیاد و روایات دیگری هم داریم. اصلا در این که این صلات وسطا مراد چیه، صحابه در این زیاد اجتهاد کردن، یکی گفته صلات ظهره، یکی گفته صلات عصره، یکی گفته صلات نمیدونم صبحه. در صلات وسطا اختلاف شده و این تفسیر برای این آیه بوده. خب ملاحظه می کنید که این روایت ما نمیتونیم بیایم بگیم نسخ تلاوت واقع شده. و همچنین یه قضیه دیگری که معروف به بئر معونه هست که قاعدتا شنیدید این قضیه رو، انس بن مالک نقل می کنه در حسب اونچه که در صحیح بخاری جلد سوم صفحه 115 اونجا آمده، میگه ان النبی صلی الله علیه و آله اتاه رعل و ذکران و عشیان و بنو لحیان، حوائفی قوم رعل و ذکران و عشیه و بنو لحیان حوائفی آمدن خدمت پیامبر. و زعمو انهم قد اسلمو، مسلمون ها فکر کردن اینا مسلمان شدن، و تمدوه علا قومهن، آمدن از پیامبر استمداد کنن که پیامبر و اصحاب شهدیان قوم اینها و طائفه اینها رو مسلمان بکنن. فامدهم النبی به 70 من الانصار، پیامبرم 70 نفر از انصار رو همراه اینها فرستاد. قال انس کنا نسمیهم القراء، تمام این 70 نفر قاری بودن، یعنی تمام این 70 نفر هم حافظ قرآن بودن هم قاری بودن. یحتسبون بالنهار و یصلون باللیل، روز می رفتن هیزم جمع می کردن و شب مشغول شب زنده‌داری و قیام باللیل بودن. فانطلقوا بهم حتی بلغوا بئر معونه، اینا همراه اونها را افتادن تا رسیدن به جایی که عنوان و اسمش بئر معونه است. قدروا بهم و قتلوهم، یه نیرنگی به این 70 نفر زدن و تمام این 70 نفر رو اونجا کشتن. اون وقت انس اینطور میگه انهم قرؤوا فیهم قرآنا، میگه اینها این قرآن و این آیه رو خوندن. الا بلغوا عنا قومنا و عنا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا، اینها گفتن به قوم ما بگید که ما با خدای خودمون ملاقات کردیم، او راضی شد از ما و عرض می شود که ما رو مورد رضایت خودش قرار داد. ثم رفع ذلک بعد، انس می گوید که این به عنوان آیه قرآن بود، بعد منسوخ شد و کنار رفت. خب اینم ببینید، بر حسب این روایت میخوان بگن انس میگه این کلام اینها به عنوان قرآن بوده و بعد منسوخ شده، تلاوتش منسوخ شده. باز همون اشکالی که در روایت قبلی گفتیم، اینم عنوان خبر واحد رو داره، با خبر واحد قرآنی که کلام ثابت نمیشه. این اولا. ثانیا این عبارت اصلا وزانش و ترکیبش و فصاحت و بلاغتش با قرآن سازگاری نداره. بلغوا عنا قومنا و عنا قد لقینا، این یک کلام معمولیه بین اشخاصه، پیداست کلام کلام عادیه، کلام انسان عادیه. بلغوا عنا قومنا و عنا قد لقینا ربنا، این کلام اصلا با آیات قرآن که واقعا آیات قرآن اصلا اعجاز در هر کلمه‌ایش برای انسان مشهوده، فصاحت و بلاغت در هر دو تا کلمه‌ای که کنار همه برای انسان مشهوده. این هم اشکال دوم. اشکال مهمتر این است که در همین صحیح بخاری در جلد سوم صفحه 20 و در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 45 اونجا میگوید که فقال رسول الله اصحابه ان اخوانكم قد قتلوا و انهم قالوا اللهم بلغ عنا نبی جنا انا قد لقیناش، پیامبر میفرماید اینا گفتن، این طبق روایتی که خودشون روایت دیگه‌ای که همین قضیه رو نقل میکنن، این رو به عنوان قرآن دیگه نگفتن. که حالا انس چون میدونست این 70 نفر قاری هست، میدونسته که اینها وقتی حرفی میزنن قرآن میکنن، اصلا هر کاری میکردن یکی از آیات شریفه قرآن رو میخوندن، فکر کرده این جمله عنوان قرآنیت داره، در حالی که طبق نقلی که خود اینها باز از صحیح بخاری و اینها دارن، پیامبر میفرماید اینا گفتن اللهم بلغ عنا نبینا، پس این قول قول اوناست. و ثانیا این که پیامبر میفرماید و بلغوا عنا قومنا، ببینید داره عرض شود که نقل معنوی میشه، این کلام عرض نقل به معناست، این کلام نقل نمیشه، لذا اینا قابلیت استدلال نداره و به هیچ وجهی نمیشه استدلال کرد. این جمله رو عرض بکنیم که دو تا جمله دیگر رو بیان کنیم. یک، بعضی از بزرگان اهل سنت از متأخرینشون اینها فهمیدن که مسئله نسخ تلاوت چه چیز باطلیه و تصریح هم کردن. حالا من از موارد رو یادداشت کرده بودم که اینجا بخونم. در کتاب فتح المنان فی نسخ القرآن اونجا میگه ذهبت طائفه من العلماء الى انکار هذا النوع من النسخ و عدم وقوعه فی کتاب الله عز و جل لأنه عیب لا یلیق بالشارع الحکیم. نسخ تلاوت عیبه. خب خداوند یه جمله ای رو بیاره، بعد بفرمد خود این جمله بره کنار معناش باقی بمونه، این اصلا یه چیزیست که خنده‌داره و اینا هم تصریح کردن. لأنه عیب لا یلیق بالشارع الحکیم، لأنه من التصرفات التي لا تعقل لها قاعده ولا حاجة إليها و تنافي حكمة الحكيم، هیچ فائده‌ای برش مترتب نمیشه. آخه چه معنا داره که کلامی به عنوان وحی بیاد، به عنوان القرآن بیاد، به عنوان معجزه بیاد، بعد خداوند رو پاک بکنه به حالا تلاوتش بره کنار، حالا یا حکمش باقی بمونه یا حکمش باقی نمونه. و در دنبالش میگه که ولأنه یخالف المعقول والمنقول ولأن مدلول النسخ و شروطه التي اشترطها العلماء لا تتوفى ولأنه یفتح ثغرةٌ للطائرین، یه روزنه‌ای باز میشه برای اونهایی که میخوان طعنه بزنن بر قرآن کریم. مثلی کتاب الله من اعضاء الاسلام الذین یتربصون به الدوائر و ینتهزون الفرصه لهدمه و تشتیت الناس فیه. این خود علمای اهل سنت هم نسبت به این معنا تصریح کردن. در یک کتابی که شاید همین اواخر هم چاپ شده هست به نام اصول الفقه الاسلامی، اونجا گفته صفحه 554 فایو حکمت فی نسخ التلاوه دون الحکم و اذا کانت التلاوه نسخه فاین دلیل الحکم بعد نسخ التلاوه فإن قيل إنه سنة رسول الله قلنا ولم لا يكون الدليل من الأول هو السنة وأي فائدة في تكلف القول بأنه نزل قرآنا ثم نسخ تلاوته وبقي حكمه كآخر. خود أهل السنة من چنينه که اینها تقریبا محققینشون در این دهه‌های اخیر این مسئله نسخ تلاوت رو اینها دارن انکار میکنن. و نکته دوم این است که بعضی از متعصبینشون دنبال این هستن که باز نسخ تلاوت رو به شیعه نسبت بدن. مثلا در یک جایی یکی از همینها که الانم هست در حال حیاته گفته است که سید مرتضی در کتاب از ذریعه فی اصول شیعه اونم قائل به نسخ تلاوته. بعد آمده ذکر کرده در از ذریعه مثلا جلد اول صفحه 428 مثلا وقتی انسان میره اونجا ملاحظه میکنه به از ذریعه عنوان باب همینه نسخ و تلاوه دون الحکم و نسخ و حکم دون تلاوه عنوان باب همینه اما وقتی مرحوم سید شروع میکنه به بحث کردن میفرمد ما نسخ و تلاوه دون الحکم نداریم این شخص آمده عنوان باب رو ذکر کرده صفحه رو هم ذکر کرده گفته جلد 1 صفحه 428 و من میخوام این رو عرض بکنم امروز کثیری از کتاب هایی که دارن علیه شیعه می نویسن یکی از ترفندهاشون همینه که میان یک قسمتی از یه عبارتی رو از عنوان باب رو ذکر می کنن میگن که صاحب کتاب همین رو قائل هست اما این چنین نیست در میان علمای شیعه احدی از علمای شیعه مسئله نسخ تلاوت رو نپذیرفته حالا از اینجای نکته رو وارد بشیم که چرا بعضی از علمای اینها متأثرن روی مسئله نسخ تلاوت من وقتی فکر میکردم این ریشه ای نداره چون با قرآن که گفتیم مخالفه با سیره پیامبر مخالفه این چند تا روایت خبر واحد هم که نمیشه ازش نسخ تلاوت استفاده کرد عمده همون مسئله ایست که از اول از عمر شروع شده اینا میخوان این رو حفظ بکنن اگر مسئله نسخ تلاوت رو بخوان منکر بشن اون قول عمر بی‌اعتبار میشه و چون او گفته اصرار دارن برای این که قرآن رو تنقیص بکنن ببینید که انسان در اثر جهالت به کجا میرسه که چون اعتقاد به خلیفه دوم دارن و این خلیفه دوم آمده گفته است که از آیه قرآن از شیخ و شیخ ازادن یا اونده غیر از اونم هیچ کسی دیگه این حرف رو نزده اینا برای اینکه شأن او رو حفظ بکنن برای اینکه کار او رو توجیه بکنن آمدن یه حرفی زدن که خود قرآن رو تنقیص بکنن شأن قرآن رو بیارن پایین قرآن رو تنقیص بکنن برای اینکه شأن او محفوظ باشه و این بسیار درد بزرگیه که انسان حق رو تسلیم نشه اما اونچه که برای خودش قبول کرده قبلا انسان او رو بیاد بر او پافشاهی بکنه بگم من چون فلان شخص رو قبول دارم هر چی فلان شخص گفت همون هم درسته و غیر از او درست نیست یا بگه چون خودم رو قبول دارم هر چی خودم فهمیدم این درسته و حرف دیگران درست نیست این روایتی که داریم از امیرالمومنین علیه السلام من دخله العجب حلک اینو خیلی واقعا باید روش فکر بکنیم حالا این بحث مربوط به اهل سنت دائرش خیلی وسیعه همه رو شامل میشه اگر کسی مبتلای به عجب و خودپسندی شد این لامحاله هلاک میشه هیچ تردیدی درش نیست اگر کسی گفت من اونچه که میفهمم صحیحه این اولین و مهمترین قدمه برای عجب و خودپسندیه یعنی با این کار انسان دیگه میشه خودپسند کسی میگه اونی که من میفهمم صحیحه تمام عالمم جمع بشن من کار ندارم مرد دیگران اونی که من میپسند من میفهمم فقط صحیحه خب حالا شما این رو به عنوان یه اساسی فکر بکنید این در اعتقادات ببینید چجور حلاکت میاره برای انسان در مسائل سیاسی حلاکت میاره در مسائل اخلاقی در مسائل اخلاقی بگم آقا اونی که من میگم کار خوبه خوبه اونی که من میگم بده بده ملاکش این است که چون من دارم میگم تو توی مباحث علمی خب شما خیلی وقت پیش آمده انسان یه مطلبی رو میدونه باطله اما باز اصرار میکنه رو مطلب، این اوج و خودپسندی گاهی اوقات اون لایه پشتش در درون انسان برای انسان روشنه، یعنی انسان میدونه که چون پای خودش مطرحه داره روش پافشاری میکنه، در اوج و خودپسندی اون چه که مطرحه خود انسانه. یه مطلبی رو با هم مباحثه داریم بحث میکنیم، من میفهمم حق با اونه اما حاضر نیستم میگم حق با توست. یه مطلبی رو امروز من اینجا میگم ممکنه که از آقاون بعدم بیاد اشکال بکنه، من بفهمم اشکالش وارده اما رو حرف کنم پابجاری بکنم، حاضر نباشم که تسلیم بشن. خب ببینید اینا روی اعتقاد و حب و علاقهی که به خلیفه دوم دارن دیگه هر چیزی که بخواد، خب ما یا باید مسئله نسخ تلاوت رو قائل بشیم یا باید بگیم اما اشتباه کرده، اگر نگیم داره یه بالاتر از اشتباه و بیر اشتباه کرده، اینا برای اینکه نگن رو اشتباه کرده میگن نه این نسخ تلاوت. یا خیلی از خلافکاری هایی که بنی امیه در اسلام کردن میگن اینا از اشتغالاتشون بوده اشکالی نداشته، ریشه اینها این است که انسان خودش رو مطلق ببینه و هیچ وقت فکر نکنی که حالا ممکنه این حرفی که داره میزنه اشتباهه، یه تأملی درش بکنه. توی خانواده واقعا اگر مرد بگه اون چی که من میگم باید باشه، حالا یه وقتی هست که مرد روی تربیتی که کرده، مطالعه‌ای که کرده، با دیگران صحبت کرده، تجربه‌ای که داره، میگه این کار صحیح انجام بده، او این نداره. اما اگر با قطع نظر از اینها بگه اونی که من میگم باید باشه، زن باید تابع باشه، بچه ها باید تابع باشن، در قضا دیگه اونی که من میگم باید امروز خورده بشه، این هم همی از مصادیق عجبه خودپسندیه. این عجب انقدر دائرش وسیعه و انقدر دائرش عرض میشود که مفصل هست که همه ابعاد وجودی انسان رو شامل میشه و روی این فکر بکنیم. ما گاهی اوقات فکر میکنیم این امور اخلاقی بسیاری هست که فقط یه رذیلتیه برای انسان، بعضی از امور اخلاقی بالاتر از رذیلته. حالا شما اگر دروغ گفتید، دروغ گناهه، فوقش این است که میگیم گناه کبیرم هست، عقابم داره، قابل توبه‌ام هست، انسان توبه میکنه از خدا طلب مغفرت میکنه، اما دروغ گفتن انسان نابود نمیکنه. حالا اگه در یه جایی یه دروغی گفت بنتون میگید این منجر به نابودی او میشه، مگر یه مطلب خیلی مهمی باشه، داریم اون طرفشون که هر کسی که راست میگه نجات پیدا میکنه، دروغ ممکنه حالا مفتزه بشه، ممکنه از میشه باید رسوا بشه، خار بشه، اما این تعبیری که من دخله العوج حلش، این معناش این است که اگر عوج انسان رو گرفت با توبه نمیتونه حل بکنه، یعنی دیگه نمیاد، مثلا کسی که عوج او رو میگیره دیگه به فکر توبه کردن نیست، برای اینکه هیچ وقت نمی کنه اشتباه کرده، توبه رو اون کسی می کنه که فکر می کنه اشتباه کرد، فکر می کنه یقین می کنه از خدا طلب مغفرت می کنه، اما کسی که عوج او رو می گیره اصلا این دیگه من دیگه اشتباه نمی کنه. و ما داریم و من سراغ دارم بعضی از افرادی که در همین 30 ساله اخیر در حوزه قوم بودن، از نظر استعداد بسیار قوی بودن، با من هم ارتباط داشتن اینها، اما از اول تو بحث‌ها، توی نظرها این حالت اوج رو من درشون ملاحظه می کردم، اینقدر این اوج در اونها ریشه دوانید که همون اوائل مثلا می گفتیم شیخ طوسی رو گفته، خب تحت انسان هم تعبیرم بکنه، ولی خب اونی رو گفت، خب حالا یک درش طلبه‌ای که 5 سال 10 سال تو حوزه آمده، یه شیخ طوسی بی خود بود، علامه هندی نفهمید، ملا قدرا مثلا چه تعابیر اینطوری داشت. و متاسفانه الان به یک نتیجه خیلی بدی رسیده از جهت اعتقادی، و من خوف این دارم که اصلا به شغل کلی از اسلام خارج بشه. این نتیجه اون عجبه که بیاد درون انسان و انسان رو بگیره، با دو تا کلمه خوندن انسان دیگه من دیگه همچی میدونم. واقعا هر روزی که من این نکته رو همیشه به خودم میگم، انشاءالله بتونم عامل باشم، هر روزی که برم میگذره اگر یقین پیدا کنم جهالتم داره اضافه میشه، خدا رو شکر میکنم. اما اگر هر روزی بگذره فکر کنم که دیگه رسیدم به قله، این آغاز حراست انسان. درس میخونیم، قرآن یاد میگیریم، فقه یاد میگیریم، اصول یاد میگیریم، اینا هی معناش این باشه که مثل یک دریایی که انسان ابتدا از ساحل میتونه پا رو بگذاره آرام آرام میره، بعد یه جایی میرسه که دیگه اصلا به عمقش نمیتونه برسه. اصلا ما باید اینطوری فکر بکنیم، هر روز باید فکر کنیم اگه چیزی یاد گرفتیم خدا رو میاد داره، اگه چیزی میفهمیم خدا رو مفهمیم. یادمون نره این قضیه، اگر یادمون بره حلاشه، اگر یادمون رب بیچارگی و سوال آقابه هست. به خدا پناه میبریم از این عجب و غزال اخلاقی. و صلی الله علیه.